رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 3 آیه 14 چنین می‌خوانیم: از این رو زانو می‌زنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و زمین از او نام می‌گیرد، و دعا می‌کنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. موضوع صحبت نیاز درونی ما انسان هاست، انسان باطنی. ما انسان باطنی رو داریم و انسان ظاهری یا خارجی ما رو، که اینو صحبت میکنیم راجبش. در مطالعه قبلی صحبت کردیم که ما 15 دعا و پولس رسول در عهد جدید گفته که ثبت شدن. پولس مرد دعاست و در اینجا وقتی که به انتهای نامش به اهالی افسوس میرسه، وقتی تعالیم آموزش رو درس میده، افسوسیان دو بخشه، فصل 1 تا 3 این بخشیه که تعلیم میده، آموزه است درش. بخش 4 تا 6 بخشی است که عملیه. هرچند که باید بگیم تعلیم مسیح همواره عملیه. اکنون فصل 3 وقتی که به انتهای فصل میرسه و این بخش تعلیمی رو پولس به آخر رسونده، این بخش رو با یک دعا به آخر میرسونه. در فصل 1 نیست پولس این کار انجام میده و سر رساله افسوسیان دو دعا هست. اولین اونها در فصل 1 هست، آیه 15 تا 23، و دعای بعدی او در فصل 3 هست، آیه 14 تا آیه 21. دوستان عزیز، باید اینو بار دیگه بهش تاکید کنیم، بسیاری چیزها به دست میاد از طریق دعا کردن، بسیاری چیزها، اما میشه گفت همه چیز از طریق دعا به ما میرسه. بله، خدای ما خدای متعال هست، خدای پرفیض هست، او ذهن و اندیشه ما رو میدونه و گاهی ما رو سرپرایز میکنه، و حتی بدون این که ما دعا کنیم و حتی بگوییم، خداوند به اون پاسخ میده، اون نیازی رو که ما داریم به ما میرسونه، زیرا افکار ما رو میدونه. و معمولاً به شکل عمومی بزرگترین چیزها و چیزهای بزرگ از طریق دعا به دست میاد، و این موضوعی هست که باید برش تأکید کنیم. اون مسیحی که دعا نمی کنه واقعاً ناقص العضوه، و این خود رو از بسیاری از برکات خداوند محروم می سازه. هر بار که دعا ذکر میشه، من دوچار عذاب وجدان میشم، زیرا این کار سخته و ما مرتب این کار انجام نمیدیم. و پولس رسول به ما الگوی میده و در کلام خداوند بارها به ما گفته از من تقلید کنید، و ما اکنون باید از این مرد خدا تقلید کنیم، و او به ما گفته که چگونه این کار انجام بدیم در زندگی مسیحیمون و در سلوک با خداوند. چنان که اشاره کردیم، ما انسان ظاهری رو داریم و انسان باطنی رو، و این دو در تضاد با هم هستیم. انسان باطنی ما در تضاد با انسان ظاهری ما هست. اینا با هم سالک هستن، گام بر می دارن که در جهت مختلف حرکت می کنن. انسان ظاهری زمینی است، انسان ظاهری نفسانی است، انسان ظاهری فقط برای جهان اکنون زندگی می کنه، برای حال. اما انسان باطنی، اون من درونی، روحانی است، آسمانی است و احساسات خود رو بر چیزهای آسمانی قرار میده و نه زمینی. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 4 به ما میگه انسان ظاهری نابود میشه، میمیره، اما انسان باطنی باقی میمونه، ابدی است. امیدوارم این شما رو تشویق کنه دوستان عزیز. اگه فهمی کنید دارید پیر میشید و زمان علیه ماست. نه دوستان، ما که پیر میشیم نکته مثبتی درش هست. انسان باطنی کتاب مقدس به ما میگه هر روزه تازه میشه. آیا تضاد رو در اینجا میبینید؟ انسان ظاهری پیر میشه، ضعیف میشه، رو به مرگ، ضعیف میشه، بیمار میشه، اما انسان باطنی در یک شخص مسیحی زنده میشه، جوون و جوونتر میشه. و یک تضادی هست در زندگی یک فرد مسیحی. هرچی که شما پیر میشید در ظاهرتون، انسان باطنیتون جوانتر و جوانتر میشه، در ایمان قویتر میشه. و این چیزی که کتاب مقدس به ما میگه. به همین دلیلی که کتاب مقدس میگه خداوند ما رو آماده میسازه برای اون روزی که آماده باشیم تا با خداوند خود ملاقات کنیم. پس وقتی که دعا میکنیم، چنان که در این دعای دوم پولس میبینیم، میبینیم واقعا دل پولس در کجا هست. وقتی که من راجع به دل او صحبت میکنم، ما چون اون مرد خداست، ما در واقعا دل او میبینیم واقعا دل خدا چه هست. پولس میگه برای چیزهای بزرگ دعا کنید. بله، ما هر روز نزد خداوند میایم برای نیازهای روزانمون. این منطقیه که برای چیزهای دنیوی از خداوند سوال کنیم. در متی فصل 6 آیه 19 و 20 میگه برای نان روزانه دعا کنید. اما دعایی که در اینجا ثبت شده و امشب میخوایم راجبش صحبت کنیم، اون راجب نیاز انسان باطنی است، نه صرفا برای انسان ظاهری و نون و غذا و خورد و خوراکش که نیاز داره. ما باید دنبال چیزی بسیار مهمتر باشیم و مشتاق اون باشیم، جویای اون باشیم روز به روز در دعای خود. و صرفا دعا نمی کنیم برای شادی و یا آسایش دنیوی، و دعا نمی کنیم که وضعمون بهتر باشه، بلکه چیزهای مهمتری هست که باید به حضور خداوند بیاریم، از لحاظ خدمت به خداوند، ملکوت خداوند، وضعیت روحانی خود، راجب وظایفی که داریم و رشد خود در ایمان مسیحی. اینا مسائلی است که خداوند میخواد ما در اونها رشد کنیم. وقتی که دعا میکنیم، خداوند گوشش به روی اونها بسته نیست و مایل تا در این زمینه به دعاهای ما پاسخ بده. زمانی که نزد خداوند میایم این گونه با دعا کنیم. وقتی که به این دعا میکنیم، میبینیم که این دعا برای همه هست. در بعضی از کلیساها یک عده خاصی وجود دارن که خودشون مرد خدا میخونن و اگر شما مشکلی دارید باید برید اون مرد خدا رو ببینید و او برای شما دعا میکنه. اما مرد خدا که هست؟ هر ایماندار مسیحی یک مرد خداست. یعقوب فصل 5 آیه 16 دعای جدی یک مرد پارسا تأثیر بسیار مهمی داره. این مرد پارسا که هست؟ آیا فرد مهم خاصی هست در کلیسا؟ یه قهرمان مسیحیه؟ نه دوستان عزیز، حتی یک کودکی که ایمان داره، این فرد پارسا هست، مرد خداست و خداوند دعاشو میشنوه. پس این دعایی که اینجا ثبت شده، همه میتونن این دعا رو انجام بدن. به این دلیل که ما اعتقاد داریم که همه مسیحیان، همه ایمانداران کاهن هستند، یعنی به حضور خداوند دسترسی دارن به طور مستقیم. با آیه 14 دقت کنید پولس چی میگه. از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر. در اینجا پولس وقتی میخواد دلیل بیاره، از آیه 1 تا 13 یک تعلیمی رو میده و اکنون به آیه 14 میرسه، میگه از این رو به دلیل اون صحبتهایی که کردم. و در آیه 3 فصل 3 آیه 1 نیز همین موضوع رو تکرار میکنه. از این رو من پولس که به خاطر شما غیر یهودیان زندانی مسیح عیسی هستم، و شروع میکنه صحبت کردن. وقتی که ما میگیم غیر یهودیان، منظورش من و شما هستیم دوستان. پولس در واقع برای من و شما مینویسه، گویی او سفیری است از آسمان تا برای ما غیر یهودیان بنویسه. و اون برهانی رو که در فصل 3 آیه 1 شروع کرده، از این رو من گویی یک پرانتزی است تا به آیه 14، و اینجا ادامه میده و میگه در برابر آن پدر که پدر همه ایمانداران است دعا میکنه. وقتی که میخونیم پدر آسمانی، پدر آسمانی مسیحیانه. ما راجبه مسیحیان واقعی صحبت میکن، ماهایی که واقعا نجات یافتن، کسانی که توبه کردن از گناهانشون، کسانی که خود رو جدا کردن از این دنیا، کسانی که ذهنشون آسمانیست و دنبال مسائل روحانیست و کسانی هستن که به خداوند ما عیسی مسیح اعتماد کردن. و پولس در برابر آن پدری که هر خانواده‌ای از اون نام میگیرد در عیسی مسیح میگه زانو میزنم. آیه 14 و 15 میگه این ایمانداران در خانواده ای جمع شدن، در هر خانواده ای، در این خانواده به خداوند تعلق داره که در آسمان نماینده های از اون هستن. از زمان پیدایش این جهان کسانی هستن جزو این خانواده الهی که روحشون اکنون در آسمانه. ما خانواده زمینی خدا هستیم، ما هنوز در روی این دنیا هستیم، شهروندان ملکوت و خداوند هستیم، اما بر روی زمین ساکنیم. اما اون روحایی که در بهش هستن در مکاشفه فصل 6 چنین میگه، میگه خداوند تا کی، تا کی ما منتظر بمونیم؟ و خداوند یک خانواده داره، عده‌ای اونا در آسمان هم و عده‌ای بر روی زمین، و کلیسای مسیح یک خانواده است. یک معنا هر یک از انسان‌های این دنیا یکی از فرزندان خداست. اینو البته با توضیح بدیم به چه معنا. هر بشری خلق شده توسط خداوند، به این معنا چون خلق شده خداوند پدر همه است توسط خلقت او. اما خداوند پدر آسمانی ایمانداران است از طریق خلقت دوباره، از طریق تولد دوباره، و این تفاوت عظیم است. در غیر این صورت حتی کسانی که لایق هستند و بی خدا هستند، وقتی که او رو ببینید برای شما توضیح میده که نه، من خودم رو خلق کردم و من حاصل تصادف هستم. حتی کسی که در دشمنی با خداست، اون میدونه که خلق شده. صدایی در درونش بهش میگه. و در اینجا حماقت بشری رو میبینیم. ما فکر میکنیم خودمون رو درست کردیم. پس کلیسا یک خانواده است. و برای خداوند که دعای شما رو پاسخ بده، ابتدا باید پدر آسمانی شما باشه. شرط رو میبینید؟ اگر خداوند پدر آسمانی شما نیست، اگر نجات نیافتید، دعای شما بدون پاسخ باقی میمونه. البته خداوند در رحمتش گاهی این کار انجام میده. فیض عام رو ما میدونیم. وقتی که بارون میباره، این صرفا برای مسیحیان بارون نمیباره. وقتی که آفتاب میدرخشه، این صرفا بر روی مسیحیان نمیتابه که اونها ازش لذت ببرن. نه، این فیض عامه و همه میرسه. اما ما راجع به این فیض خاص صحبت میکنیم. اون طریقی که پدر آسمانی فرزند خودش رو میشنوه، میشناسه و صداش رو میشنوه. وقتی که دعا میکنید و برای هر چیزی، خداوند اون رو میدونه و نیاز شما رو فراهم میکنه. خداوند میدونه نیاز ما چیزه، به چه احتیاج داریم، و به دعای ما خدا به حکمتش پاسخ میده. و پولس نزد خدای زنده، نزد پدر آسمانی و خدای ما عیسی مسیح زانو میزنه. اولین نکته در این دعا این است که ببینیم وضعیت پولس چی است. پولس رسول به ما چنین میگه: از این روز زانو میزنم در برابر آن پدر. این وضعیت دعا است که صرفا وضعیت بدنی نیست که من زانو بزنم، بلکه این وضعیت دل من هست. وقتی که میگن مارتین روتر وقتی که آماده شد برای اینکه بدنش شسته بشه و اون رو توی قبر بذارن، دیدن زانوها این واقعا کپره زده، زیرا اینقدر در موقع دعا زانو زده که این زانوهاش ساییده شده و پوستش کلاف شده. و این میگه حتی اینقدر سر شلوغه که نمیتونه بیش از 2 ساعت دعا کنه در روز. ببینید به قدری دعا میکنه که وضعیتش اینگونه شده. و اون میدونه که برکاتی که خداوند میده بستگی داره به زمانی که ما به دعا سپری میکنیم. و انسان باطنی از طریق دعا هست که رشد میکنه. یعقوب یکی از مردان خدا که نامه یعقوب رو نوشت، یعنی برادر نیمتنی خداوند ما عیسی مسیح، به او میگن مردی که زانوهاش مثل زانوی شتره، یعنی اینقدر دعا کرده که زانوهاش کاملا پینه زده. البته یهودیان وقتی که این نامه رو مینویسه تعجب میکنن، وقتی که پولس میگه من زانو میزنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای از اون نام میگیره. زیرا یهودیان اغلب اوقات به ویژه فریسیان وقتی که دعا میکنن میایستن، زانوشون رو خم نمیکنن، پر از خودخواهی هستن. اما دوستان عزیز، دنیا چی میگه؟ میگه هرگز زانو نزن، در برابر هیچ کس خم نشو. خداوند چی میگه در کلامش؟ میگه زانو بزن در برابر خداوند. البته ما زانو که میزنیم شاید معنیش رو ندونیم. معنی این زانو زدن در زمان تحول روحانی رخ میده. فیلیپیان فصل 2 به ما میگه روزی خواهد آمد که هر نامی اعتراف میکنه که مسیح خداوند در جلال پدر آسمانی، و همچنین هر زانوی خم خواهد شد. اون زمان به زور کسانی که به خدا اعتقاد ندارن زانو خواهند زد. اما ما در پرستش این کار رو انجام میدیم. زمانی که نجات میابیم اولین کاری که میکنیم زانو میزنیم در حضور خداوند و او رو پرستش میکنیم. نکته سوم، وقتی که میخونیم زانو میزنیم در دعا، چه در پرستش و چه در دعا، این کار انجام میدیم. اما اینجا چنان که گفتیم راجبه اون وضعیت بدنی نیست. اگر دوست دارید زانو بزنید و دعا کنید، این کار رو انجام بدید. اما معنای لغت این که در حضور خداوند زانو بزنیم، معناش بیشتر اون نظر ماست، اون فروتنی ماست نسبت به خداوند، اون جدیت ماست در برابر خداوند، اون صمیمیت ماست در دعا، اون اعتمادی است که ما به خداوند داریم که آماده ایم از او اطاعت کنیم، مطیع خداوند هستیم. بذارید ادامه بدیم در ادامه این آیات. از این رو زانو میزنم در برابر آن پدر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که هر خانواده ای، یعنی خانواده ای، یعنی هر ایمانداری در آسمان و زمین از او نام میگیرد. نام ما مسیح است، زیرا به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم. ببینید چه جالبی هست در این دعای پولس. این دعا پیش رونده است به این منظور. این سخن تکرار شده در این آیت، از این رو زانو میزنم و غیره. پس ببینید یک شرطی وجود داره، چیزی ابتدا باید روی بده، وقتی که این روی داد اون منجر به چیز دیگه میشه. ببینید این دعا این گوره پیش میره و گویی یک نردبانی که بالا میره. ما چه چیزی رو از همه بیشتر بهش نیاز داریم؟ ابتدا به وضعیت دل صحبت میکنه که زانو زدن هست، فروتنی هست، و بخش دوم میگه ما چه چیزی رو باید براش دعا کنیم تا انسان باطنی ما از طریق اون رشد کنه و تغذیه بشه. انسان ظاهری نیاز به غذا داره، انسان باطنی نیز نیاز به غذای روحانی داره. اما چه نوع غذایی رو ما میخواییم؟ چه نوع خوراک روحانی رو؟ مطابقه وقتی که داریم به 4 یا 5 مورد اشاره میکنم. هرچه که میخواییم در همین آیات هست و اونا رو از خودمون در نمیاره. آنچه که نیاز داریم برای رشد انسان باطنی در آیه 16 به ما گفته شده که بر حسب غنای جلال خدا، جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح قوی و نیرومند شوید. ابتدا دعا میکنیم هر روزه تا ما خداوند ما قدرت بده، توانایی بده. اما میبینید پولس میگه به مدد روح او قوی و نیرومند شوید، نه با توجه به قدرت خودتون و یا تزکیه نفس و یا تلاش و برنامه های خود، بلکه دعا کنید تا به وسیله روح خداوند قوی شوید. همیشه نتیجه گرفت که ما ضعیف هستیم که باید دعا کنیم تا روح خداوند ما رو قوی سازه. کتاب مقدس میگه که ما انسان‌ها صرفاً خاک و خاکستر هستیم. بعضی از اینها فکر میکنن خیلی آدم‌های خاصی هست. ما اگر هر روزه دعا نکنیم ضعیف باقی میمونیم. لذا باید هر روزه دعا کنیم و از خداوند قدرت بخوایم. به ما قدرت بده در برابر وسوسه‌ها مقاومت کنیم. و خداوند در پی این است تا انسان باطنی ما رشد کنه. انسان باطنی من چی هست؟ وجدان من، ذهن و اندیشه من، احساسات من، عواطف من، اراده من، اینها انسان باطنی است و هر بخش از انسان درونی باید تقویت یابه، قدرتمند بشه توسط خداوند. در غیر این صورت ما بسیار ضعیف خواهیم بود و نمیتونیم عمل کنیم. پس انسان باطنی رو سالم نگاه داریم و این توسط روح خداونده که قوی میشه با قدرت روح القدس و نه با قدرت آدمی. و چه تفاوت عظیمی هست در اینجا. به مدد روح او قوی و نیرومند شویم. بر چه اساسی؟ بر حسب غنای جلال خود. خداوند بسیار ثروتمنده. او میتونه این قدرت رو به شما به عنوان یکی از فرزندانش عطا کنه. من میتونم به شما مثالی بزنم. من به یک مغازه میرم و میخوام چیزی رو بخرم و نگاهم میفته به یک چیزی نوشته شده این جنس فروخته شده، اما قدرت خداوند هرگز به این شکل در نمیاد که فروخته شده باشه یا تموم شده باشه. وقتی که ما نزد خدا میریم و از او قدرت میخوایم، خداوند مشکلی در مورد انرژی نداره که به شما اون قدرت رو نده. خداوند هرگز قدرت و توانایش کم نمیشه و لذا میتونیم با اطمینان از او درخواست کنیم تا به ما یاری بده. قدرتی که ما یاری میده میتونی این توانایی رو بده که جلوی افسردگی رو بگیره. بله، در زندگی مشکلاتی پیش میاد، دل سرد میشیم و ما نیاز داریم به قدرتی که به ما یاری میده تا در سختی ها، در مشکلات، در وسوسه ها، در دل سردی ها، در ناامیدی ها و حتی در شادی های ما، زیرا شادی هامون اما باید جلوشون رو بگیریم. در غیر این صورت ما این حیوانات هستیم. به این دلیلی که روح به ما این قدرت میده تا جلوی احساسات خود رو بگیریم. غلاطیان فصل 5 به ما میگه. پس این نیازی، این قدرتی که بهش نیاز داریم و هر روزه باید برای اون دعا کنیم. وقتی که این اتفاق افتاد و قدرتمند شدیم، به بخش دوم میرسیم. پس میبینید این دعا از پایین به بالا داره رشد میکنه. با آیه 17 دقت کنیم، برای دومین چیزی که هر روزه باید دعا کنیم برای رشد انسان باطنی. بعد از اینکه دعا کردیم تا قوی بشیم در انسان باطنی، آیه 17 به ما چنین میگه: تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. مسیح در دلهای شما به واسطه ایمان ساکن شود، نه به واسطه احساس. واسطه ایمان هست، اون در ایمان هست. بدون ایمان غیر ممکنه تا خدا رو خوشنود سازیم. به این شکلی که باید به این آیه نگاه کنید: تا به واسطه ایمان در دلهای شما خداوند عیسی مسیح ساکن شود. و مگر مسیح در دل شما امشب ساکن شه؟ اگر هرگز جویای او نشدید، اگر نجات نیافتید، مگر خداوند امشب در دل شما ساکن گرده؟ اما شما ممکنه بگید من نجات یافتم، من مسیحیم، آیا مسیح در من ساکن نیست؟ در دلم ساکن نیست؟ پولس این صحبتی که شما میگید بدون ضرورتی نداره. چرا من باید دعا کنم تا مسیح در دلم ساکن بشه؟ زیرا او در دل من ساکن هست، من یک مسیحی هستم. اما این بخش شیرینی هست، این آیه بسیار عمیق هست و من مطمئنم شما میدونید گاهی کسی به خونه شما میاد به مهمانی و به اون میگید بفرمایی داخل. شما اینجا منزل خودتون هست. شما میدونید منظور این لغت چی هست؟ آیا واقعا از دلتون میگید و یا تعارف میکنید؟ وقتی میگید منزل خودتون، این چی خیلی خطرناکه. لغتی که اینجا به کار رفته در دل شما ساکن شود به این معناست، یعنی جایی که خداوند اونجا رو مثل خونه خودش بدونه. شما ممکنه به جایی برید و اونجا رو مثل خونه خودتون ندونید، احساس ناراحتی میکنید. به این معنا باید بگیم که روح ما، دل ما جوری باشه که مسیح در اون ساکن باشه و احساس ناراحتی نکنه. گاهی ممکنه مسیح در زندگی یک فرد باشه، اما این کافی نیست. ما میخواییم مسیح در زندگی فرد نقش بالایی داشته باشه، اما این هم کافی نیست. ما میخواییم مسیح در زندگی ما نقش اول رو داشته باشه. نه صرفا دم صبح ما دعا میکنیم و میریم سر کارون، یا مشکلی داریم، سختی داریم و دعا میکنیم خدا یا عیسی مسیح بیا و در دل من ساکن شو. نه، این معنای اون کلام نیست. مسیح نه تنها در زندگی ما حاضر باشه، نه تنها نقش مهمی داشته باشه، بلکه او نقش اول رو در زندگی ما داشته باشه. ساکن شدن در اینجا به این معنا است که به شکل دائم و قدرتمندی دائم هست. و این چیزی که ما میخواییم در زندگی مسیح، نه اینکه صرفا مسیح بیاد و از دل ما دیدار کنه. و اگر مسیح به عنوان مثال یک میمان هست و میاد و گهگداری که ما بهش نیاز داریم اون رو دعوت میکنیم و بعد اون میره، نه، اون چیزی نیست که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه. رشد روحانی بستگی داره به اینکه مسیح با روحش در دلهای ما ساکن بشه. اما میبینید دل شما و زندگی شما مثل یک خونه است و من مطمئنم اگر شما میمانی رو به خونتون دعوت کنید، چیزهایی از کارهایی است که در برابر میمان هرگز انجام نمیدید. ببینید اگه مهمان رو خاص داریم، به عنوان مثال حتما خونه رو تمیز میکنید، همه چی رو منظم میکنید که خونه کثیف نباشه. پس اگر قرار مسیح در دل شما ساکن باشه به طور دائم، زندگی شما باید منظم باشه. باید مطمئن باشید چه چیزهایی نگاه میکنید و به چه چیزهایی گوش میدید. آیا اینا مناسب است برای یک فرد مسیحی؟ به این شکلی که ما خانه رو تمیز نگاه میداریم، دلمون رو تمیز نگه میداریم، زیرا مثل یک خونه است. به جای اینکه اجازه بدیم گناه و یا شهوت و یا طمع وارد اون بشه، باید دعا کنیم تا مسیح با روحش در دل ما ساکن بشه. وقتی که ما به یه میهمانی میگیم اینجا رو خونه خودتون بدونین، منظورش این که همه درها بازه، برید هر جا رو دوست دارید نگاه کنید. این معناست که چی خطرناکه. وقتی که به بعضی ها میگیم اینجا خودتون رو میهمون ندونید، به این معناست که واقعا راحت باشه، اجازه بدین به هر جایی که میخواد سر بزن. اگر دوستان خداوند در دل ما ساکن هست، باید مراقب باشیم احساسات ما، علاقه ما مطابق اون چیزهایی باشه که خداوند رو خوشنود میساز. از میدین دعا بسیار جدی هست وقتی که می خداوند بیا و ساکن شو با روح خود به شکل دائم و با قدرت. ما باید چگونه زندگی کنیم؟ خداوند با روحش در زندگی ما، در دل ما ساکن باشه، ما باید مراقب باشیم با گناه بجنگیم و همچنین حضور او باعث میشه که ما مطیع بشیم، فروتن بشیم و از گناه بیزار گردیم. و بعد نتیجه این دعا چی میشه؟ وقتی که دعا میکنیم برای اینکه خداوند من قدرت بده، و چون برای این قدرت دعا کردم و خداوند من قدرت رو داد، چه اتفاقی میفته؟ مسیح در دل من ساکن میشه به طور شخصی با روحش، با قدرت عظیمش. و چون در دل من ساکن هست، چه اتفاق میفته؟ پولس به ما میگه ما در محبت ریشه دوانیده استوار گردیده تا توان آن بیابیم که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببریم. این واقعا شگفتی آوره، این آیه، اینکه ما توانا بشیم که در محبت ریشه بدوانیم، استوار گردیم و دریابیم چیزی رو که واقعا بهشت و زمین نمیتونن در خود نگاه دارن، و اون محبت و ژرفای محبت مسیح هست. در اینجا دو تا تصویر هست، یکی از کشاورزی میامده و یکی از کارهای دنیوی. عنوان مثال، وقتی که شما به یک درخت نگاه میکنید، ریشه اون دیده نمیشه. و یا اگر به یک ساختمان نگاه میکنی زیربناش دیده نمیشه. از کجا میدونی ساختمان محکمه؟ شما میبینید این ساختمان محکمه و بالا میره. پس نتیجه میگیرید که زیربنا محکم هست. همچنین از کجا میدونی یک درخت محکمه؟ وقتی میبینیم تنه درخت بزرگه، پس میدونیم که ریشه عمیق داره. و یک درخت نیکو ثمر نیکو به بار میاره و اشاره داره به نیکوی اون درخت. در اینجا پولس از این دو تصویر استفاده میکنه، از این دو مثال استفاده میکنه تا به قدرت ایمان ما اشاره کنه. اگر زیربنا قوی باشه، ریشه قوی باشه، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که طوفان زندگی به یک فرد مسیحی میخوره، اون استوار باقی میمانه. در محبت ریشه دوانیده، زیرا اون ریشه قوی هست و استواره، این اون زیربنای ساختمان استوار باقی میمونه. دوستان این مزمور یک رو حفظ کنید. مزمور چه میگه؟ میگه چون درختی باشه که در کنار آب جا قرار داره و در زمان مناسب ثمر به بار میاره و هر کاری که انجام میدید این مفید خواهد. مزمور یک رو فرا بگیرید. خوشا به حال کسی که به سان درختی است نشانده بر کنار جویبار، که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و هر آنچه کند کام یابد. خداوند این قدرت رو داره تا به ما انرژی و توان رو بده. اکنون این سوال توجه کنید، چگونه ما میدونیم که محبت مسیح عظیمه؟ از کجا این رو میدونیم؟ زیرا در اینجا راجع به این محبت صحبت شده، آیه 18 و 19: تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید، تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. از محبت مسیح چقدر عظیمه؟ آیا میخواهید عظمت اون رو ببینید؟ به صلیب نگاه کنید. صلیب جایی است که در اونجا محبت خداوند به روشنی به نمایش گذارده میشه. بزرگترین جلوگاه و عرصه به نمایش گذاردن محبت خداوند، اون عظمت محبت خدا رو به ما نشون میده. یکی از سفیران مسیح چگونه درازا و پهنا و ژرفای محبت مسیح رو توضیح میده. میگه این جغرافیای ملکوتی است. درازا به چه صحبت میکنه؟ صحبت میکنه از آنچه که همه انسان ها، همه زن و مرد از هر قوم و ملیت و کشور و مذهب و گذشته‌ای، همه دعوت شدن مگر اینکه خودشون نخوان بیان و ایمان بیارن. محبت خداوند همه انسان ها رو، همه فرهنگ ها رو، همه جنسیت ها رو میتونه نجات بده. و بعد پهنای محبت مسیح، پهنای محبت مسیح چقدر است؟ گذشته، حال و آینده، این رو دربر میگیره. همه گناهان ما رو دربر میگیره، ابدیت گذشته، حال که در اون هستیم و ابدیت آینده. این محبت خداوند تغییر ناپذیر. همچنین راجع به ژرفای محبت مسیح صحبت میکنه. ژرفای مسیح تا چه عمقه؟ از کجا میدونیم؟ مسیح که خداست، خدای متعال، از آسمان به این جهان میاد و چنان شرمندگی و ضدیتی رو تجربه میکنه و خود رو که خداست یک خادم میسازه که انسان میگرده. چرا مسیح این کار انجام داد؟ زیرا ما انسان ها گناه کرده، اما او باید یک انسان کامل باشه بدون گناه و او باید خدا باشه. خدا انسان، انسان هرگز خدا نمیشه، این غیر ممکنه، اما خدا تجسم میابه و این ژرفای محبت خداست که او به جهان بیاد و بمیره تا با اون بتونه حتی انسانهای بسیار فروتنی مثل من و شما رو نجات بده. و بعد اشاره میکنه به بلندای محبت مسیح که حتی این بلندتر از بهشت هست و آسمان هست و میگه چه کسی ما رو از محبت مسیح جدا میکنه؟ هیچ کس. زیرا بلندای مسیح به ملکوت آسمان میرسه، به آسمان میرسه. هیچ کس قادر نیست ما رو از این محبت جدا سازه. بسیار بزرگتر و عظیمتر از هر آنچه که بتونه با اون زدیت کنه. دوستان بیشتر از این میشه گفت راجع به این دعا. دوستان هیچ کس نباید خارج از محبت مسیح باشه. دوستان این دعوت مسیح رو میشنوید؟ ما چگونه ممکنه خود رو خارج از این محبت قرار بدیم و نزدش نیاییم و ایمان نیاریم؟ دوستان این محبت مسیح مربوط به این نیست که من چه احساساتی دارم. آه من دلم این احساسی رو داره، من اینجوری حس میکنم، احساسم خیلی خوبه و غیره. نه دوستان، محبت یک احساس نیست. بذارید محبت رو توضیح بدیم. محبت یک انگیزه است، یک تصمیمه. محبت یک جدیته. محبت یک انتخابه. محبت یک وظیفه است، یک فرمانه. و محبت مسیح باید باعث بشه تا ما کاری رو انجام بدیم، ما رو مجاب سازیم. صرفا این نیست من احساسم این احساس مونه، نه، محبت مسیح باید مجاب سازه. دوم قرنتیان فصل 5 به ما میگه محبت مسیح من رو مجاب میسازه. این محبت باید اینگونه تأثیر رو داشته باشه. دوستان به کسی نگید من تو رو دوست دارم صرفا به زبان. ما صرفا دیگران رو با زبان دوست نباید داشته باشیم، بلکه باید کاری رو انجام بدیم. محبت زبانی محبت نیست، بلکه محبت ما باید در حقیقت و در عمل باشه. محبت همیشه عمل میکنه. اکنون که راجع به محبت از مسیح فکر میکنیم، این محبت در همه مسیحیان باید تشدید بشه. آیه 18 دقت کنید. تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببره. محبت مسیح به تنهایی کار نمیکنه، بلکه محبت به همه مقدسینه. بعضی هم میگن من فقط خودم هستم و کتاب مقدس و مسیح، من کاری به دیگران ندارم، من نمیخوام به کلیسا برم، من کتاب مقدسم رو دارم، هر وقت خواستم میرم دعا میکنم. اما دوستان عزیز، اگر شما فقط خداوند و کتاب مقدس هست، شما مسیحی نیستی. این محبت تعلق داره به جماعت ربانی، نه در تنهایی بلکه با همه مقدسین. و این زیبایی کلیسا هست. یک کلیسا یک جماعت ربانیه، متشکل از مسیحیانه. و من باید خدا رو شکر کنم که منو در بزرگترین خانواده این جهان آورده، در کلیسای خود، کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. و ببینید پولس چگونه دعاش رو با آخر میرسونه و این انتهای هر دعایی است که در کلیسا صورت میگیره. آیه 19 پولس میگه از همه کمالات خدا آکنده شوید. آیه 20 و 21 دعای سپاس پولس هست و چنین میگه جلال بر او باد که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. بی نهایت فزونتر، لغت یونانی نتونستن ترجمهش کنن، یعنی خداوند حتی فرای اونچه که به ذهن شما میرسه و یا تصور میکنی میتونه به دعای شما پاسخ بده. زیرا قدرت خداوند حد و مرزی نداره. و یک مسیحی با در دعا انتظارات بزرگی رو داشته باشه، در زندگیش، در ازدواجش، در تلاشش، در وسوسه‌هاش، در همه چیز باید انتظارات بزرگی داشته باشین، در پیروزی بر گناهان و غیره. و اگر انتظارات بزرگی ندارید برای چه دعا میکنید؟ و پولس میگه اکنون برای او که میتونه به وسیله اون نیرو که در ما فعال است بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند، بر تو، بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسل ها تا ابد جلال باد. یعنی تا ابد الاباد بر خدای زنده و حقیقی جلال باد. کلیسای مسیح مجرایی است که از طریق اون خداوند جلال میابه، از طریق شخص عیسی مسیح. مگر ما واقعا کسانی باشیم، نسلی باشیم که شرمی بر نام مسیح نمیاریم، مگر خداوند به ما این یاری رو بدیم تا هدف او رو به کمال برسونیم و زمانی که مسیح بازگرده و یا ما نزو بریم از حضور او شرمنده نگردیم.